گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. در ایام سالگرد شهادت آیت الله شهید مرتضی مطهری قرار داریم. ضمن گرامی داشته یاد و خاطره این شهید بزرگوار، در این برنامه از گفتگوی روز نگاهی داریم به ویژگی‌های حکمرانی مطلوب اسلامی از منظر شهید مطهری. از شما دعوت می‌کنم که با گفتگوی روز با ما همراه باشید.
جوامع بشری برگ دستیابی به نیازهای اساسی و نظری خیش ناچار به تشکیل حکومت هستند. دو مسئله درباره حکومت زیاد مطرح می‌شود. یکی اینکه چه کسی باید حکمران باشد و دیگری آنکه با چه شیوهی باید حکومت کرد. در این بین موضوع حکمرانی مطلوب در سالهای اخیر زیاد به گوش می رسد. حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می باشد. علاوه شهید مرتضی مطهری، یکی از متفکران بزرگ اسلامی دولت و حکومت را، یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی تعریف و معتقد است که حکومت باید با اصول و مقررات اسلامی اداره شود. وی مشروعیت جمهوری اسلامی را اداره این حکومت با اصول و مقررات اسلامی می داند و معتقد است ولایت فقیه اسلامی بودن نظام را که مشروعیت نظام به آن بستگی دارد تضمین می کند و رئیس دولت و حاکم در نظام جمهوری اسلامی که توسط مردم انتخاب می شود مشروعیتش با تأیید یا تعیین ولی فقیه تضمین می شود.
از آن شنونده 301035 پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. شما همراهان گرامی میتونید که از طریق این پل ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید و در گفتگوی روز با ما مشارکت داشته باشید. بررسی و تحلیل ویژگی های حکمرانی مطلوب اسلامی از نگاه شهید مطهری موضوع این برنامه هست. حضرت آیت الله سید محمد قائم مقامی مدرس حوزه و دانشگاه و جناب آقای طه رمضانی استاد دانشگاه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. جناب آقای قائم مقامی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای رمضانی عرض ادب و خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حسالی آغاز بکنیم. توفیقی هست امروز که خدمت حسالی باشیم و این موضوع رو از منظر حسالی بررسی داشته باشیم. قبل از اینکه به حکمرانی مطلوب از نگاه شهید مطهری بپردازیم، اساساً حکمرانی مطلوب به چه معنا هست؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ چه شاخص‌هایی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب با گرامی داشته سالگرد شهادت شهید مطهری، اگر موافق باشید یک مناسبت بالاخره ایام یک اشاره‌ای به خود وجود شریف شهید مطهری داشته باشیم، بعد در مورد دیدگاه ایشون و در مورد حکمرانی و اینها، اینکه واقعا شهید مطهری چه جایگاهی دارن، چه مقامی دارن، چه شخصی هستن. اجمالا من عرض کنم موافقید در مورد این قضیه؟
خواهش میکنم. قطعاً از منظر جناب عالی شنیدنی است.
شهید مطهری به عنوان یک اندیشمند و یک محقق، متفکر، عالم و یک نوآور دینی بودند که این نکته بسیار بسیار مهم و مبتلا به زمان ماست. اینکه انسان در عین اینکه ریشه در سنت ها داشته باشد، ریشه در اعماق داشته باشه، اهل اصالت ها باشه، مبنا داشته باشد، در این حال نگاهی کاملا نو به امور و جریانات داشته باشه. خب شهید مطهری اینجوری بودن، یک عالمی بودن که ریشه های عمیقی در سنت، در مبانی و در اصول دینی، اصول اصیل دینی داشتن، در این حال کاملا نوآور و آگاه و عارف به زمان و بودند. در مقطعی از تاریخ که لازم بود اسلام سخن خودش رو در مسائل مختلف بیان بکنه، در مقاطع قبل از انقلاب اسلامی که ما در تحت تاثیر تشعشعات پیشین انقلاب بودیم، به مدت انقلاب واقعی است که تشعشعاتش قبل از خودش بود، همین اقبالی که به طرف دین شد قبل از انقلاب اسلامی در من خاطرم میاد بوده، در 12 سال قبل از انقلاب این اقبال شده بود به دین، که دین چیه، اسلام چیه، تشیع چی هست، چه حرفی داره، چه سخنی داره، به ویژه بعد از تجربه‌های گوناگون بشری، تجربه‌های گوناگون فکری و فرهنگی، تجربه دنیای مدرن به اصطلاح، بعد از این تجربه که دیگه داشت شکست می‌خورد و شکستش آشکار شده بود، حالا قرار بود که جهان بشنوه که اسلام چی میگه، اسلام حرفش چیه. خب ما در اینجا شاهد دو جریان بودیم، یک جریان روشنفکران دینی به اصطلاح که در طیف‌های مختلف دین رو با روشنفکری ترکیب و تلفیق میکردن و یک دیدگاه ارائه میدادن، از جمله مرحوم شریعتی و امثال هم، و یک جریانی که قرار بود به طور اصیل و خالص و ناب با استفاده از اصول و مبانی عمیق دینی و سنتی و الهی و حوزوی حالا بیان کنه که مطالب چیست. شهید مطهری اینجوری بودن، از این منظر با توجه به اوضاع و جهان در تمام جهات مبتلا به بشر، از جمله در مسائل حکومت و سیاست و اوکراینی و نمیدونم هر چیزی که شما میتونید فکر کنید ورود داشتن شهید مطهری و مطالبی میفرمودن. نکته بسیار بسیار مهم این هست که شهید مطهری چجوری مطالب رو بیان میکردن، این خیلی خیلی نکته مهمی است. یه مثلا فرضامت که در رابطه با اندیشه های دیگران اون اندیشه ها چجوری مطرح می شد، چجوری نقادی می شد، چجوری دیدگاه اسلام مطرح می شد. اجمالا فقط این نکته رو بگم بتون که شهید مطهری حالتی داشتن که میتونم با قاطعیت بگم بی نظیر بود و بی سابقه بود در انصافی که نسبت به اندیشه و آراء دیگران داشتن، در اشرافی که به اندیشه و آراء دیگران داشتن، که این درس بسیار بسیار مهمی و از اینجا ایشون متفاوت بودن با روشنفکران اصطلاحی دینی مثلا که سلیقه‌ای و ذوقی برخورد می‌کردن. همه آرا رو ایشون بیان می‌کرد، اگر جنبه مثبتی در یک فکر بود دقیقاً واکاوی می‌شد، بررسی می‌شد و مطرح می‌شد. این برنامه همون دیدگاه علما که میگن که با انصاف باید نگاه کنید و بعد اشکالش رو بیان می‌کردن که مثلا اشکال این دیدگاه چیه، حسنش کجاست، اشکالش چیه و اسلام چه می‌گوید. این در مقطع قبل از انقلاب ایشون این کار رو کرد، اشاره می‌داره که نقش بسیار خاصی بود.
متشکرم. آقای رمضان جناب‌عالی هم متوجه به اینکه در اندیشه های مرحوم شهید مطهری پژوهش های متعدد و تحقیق های بسیاری رو داشتید، جناب‌عالی هم اگر نکته تکمیلی علاوه بر اون چه که جناب قائم مقام فرمودن دارید استفاده میکنید، بعد به حکمانی مطلوب بپردازید.
اول عرض ارادت دارم خدمت جناب استاد قائم مقامی، برای بنده توفیقی است که خدمت ایشون هستیم و در این برنامه خوب و از شما متشکرم. گرامی داریم سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری رو. ما که زمان شهید مطهری رو درک نکردیم، اما از طریق ارتباط با اندیشه های ایشون اینطور برای ما در پدیدار میشه که یک بار ایشون وقتی که انقلاب اسلامی در منطقه سرزمینی جمهوری اسلامی و ایران میخواست محقق بشه به تبیین انقلاب پرداختن، و حالا که انقلاب میره که در گام دوم یک فضای جهانی رو تجربه کنه، گویا دوباره شهید مطهری داره به مدد انقلاب میاد و سوالاتی که حتی نه فقط ایرانی ها بلکه الان عراقی ها، یمنی ها، حتی از آذربایجان، ما از کشورهای مختلف داریم که مطالبه میکنن و پیگیر این هستن که اندیشه‌هایشون رو دنبال کنن، و من فکر میکنم در گام دوم مجددا شهید مطهری داره به تبیین انقلاب میپردازه. از این بابت من فکر میکنم ایشون یعنی واقعا زنده است و هست.
چطور این اتفاق میفته؟ این اثرگذاری رو چگونه میبینیم؟
یکی این که خب همینطور که مستحضر هستید، فضای جهانی اقبال به دین اسلام داره رقم میخوره در کشورهای اروپایی، در مناطق دیگر جهان. اقداماتی که حالا برای اسلام حراسی انجام میشه، اون طرفش پیامش اینه که اسلام داره گسترش پیدا میکنه، و هرچند که گسترش پیدا میکنه سوالات و مباحث پیرامون این موضوع بیشتر تر میشه، تفاوتاش با سایر مکاتب و قدرت این که میتواند جامعه رو اداره کند یا نه. و از این باب شما میتونید میبینید که شهید مطهری در پاسخ به این سوالات، همونطور که ایشون خودشون در مقدمه کتاب عدل الهی هم فرمودن که من نمیخواستم یک نظام کل نظام اسلام رو تبیین کنم، مسئله من پاسخ به پرسش ها بود، منتها ایشون کاری که انجام داده در پاسخ به پرسش‌ها نظاممند بحث کرده. لذا شما وقتی که مجموعه مباحثشون رو مطالعه می‌کنید می‌بینید گویا یک انسان بسیار نظاممندی رو تصویر می‌کنه، یک انسان اجتماعی که قابل استفاده است و همه میتونن از این بهره ببرن. از این بابته که من فکر میکنم الان اندیشه ایشون مجدد مثل یک منبع پایان ناپذیر هر چی ازش استخراج کنی مجدد تجدید میشه.
خیلی متشکرم. آقای قائم مقامی، برگردم به سوالی که در بخش قبل عرض کردم و اشاره کردم قبل از اینکه به دیدگاه مرحوم شهید مطهری بپردازیم، حکمرانی مطلوب به چه معنا هست؟
ببینید، حکمرانی مطلوب باشد که همون چیزی است که در انقلاب اسلامی توسط امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مطرح شد، که البته این در واقع دیدگاه فقط اجتهادی مثلا فردی و شخصی هم نیست، یعنی دیدگاه عمومی اسلام هست در مورد مسئله حکمرانی. و اون اینه که حکمرانی مطلوب داره دو پایه هست، دو رکن دارد، که یک رکن فاعلی و الهی است و یک رکن قابلی و مردمی است. این از محکمات و قطعیات نگاه به حکمرانی است، اینکه حکمرانی در صورتی مطلوب است که دارای دو مشروعیت باشد، مشروعیتی از آسمان از جانب خداوند و از جانب دین، که نمادش اینه که در اینجا باید ما اون ربط و اتصال با پیامبر اکرم و با ائمه اطهار رو به دست بیاریم و ثابت کنیم که ربطی هست در این مورد. مثلا همین دیدگاه ولایت فقیه وقتی مطرح میشه، خب اثبات شده است اینکه ولی فقیه مشروعیتش رو از خود دین و نفس دین میگیره، از پیامبر، از ائمه. یعنی ما فقیه را دارای ولایت و حاکمیت میدونیم که دارای تبعیت محض نسبت به پیامبر و ائمه اطهار باشه و به مقام بسیار بالایی رسیده باشه که در اونجا دیگه نظر شخصی و رأی و هوا و هوس نداشته باشه. این همون چیزی که بهش ازش به نام ولایت یاد میشه، که ولایت مقام در واقع فناء فی الله، مقام فناء انسان در خداونده و مقامی است که در اونجا خدای تبارک و تعالی متولی وجود انسان میشود. خب ببینید، این دیدگاه بعد به این صورت ادامه پیدا میکنه که برای حکمرانی و حکومت فقط این رکن کافی نیست، این رکن لازم است، یعنی وجود کسی که مشروعیتش را از دین میگیره، کسی که به مقام ولایت رسیده، کسی که دارای رأی و هوا و هوس نیست، کسی که عادله، کسی که عاقله، شجاع، زاهده و غیر سایر صفاتی که ذکر شده است. یک رکن. و رکن دیگر، رکن مقبولیت مردمی است یا مشروعی، که این مقبولیت رو مشروعیت هم میتونیم بگیم، که بهش میگیم مشروعیت مردمی، چون بعضی میگن که اون رکن اول مشروعیت، رکن دوم مقبولیته، ولی ما میگیم هر دوش مشروعیته، یکی مشروعیت آسمانی، یکی مشروعیت مردمی و زمینی. خب حکومت اسلام بر این مبنا شکل میگیره با این قید و با این تاکید که این دو رکن در تمام لحظات و آنات حکومت باید حضور داشته باشن. این گونه نیست که در مقطعی یکی از این رکن‌ها باشه بعد خود به خود ادامه پیدا کنه، این باید مجددا استمرار داشته باشه. اگر قرار حکومت دینی به الهی باشد، همون رکن الهی و آسمانی باید باشه، حضور انسان الهی و دینی و مؤید من عند الله و دارای ولایت. و دومی که حضور مستمر مردمی، اون چیزی که الهم دلاته حالا بلوت خداوند و معجزه الهی در واقع معجزه عصر ماست در مورد این انقلاب همچنان تحقق دارد. این انقلاب، این حکومت اگر همچنان برقراره، به دلیل اینکه این دو رکن همچنان حضور دارد، همچنان که شاهد هستیم به اینکه مثلا چجوری در هر سال مجدداً تایید مردمی در صحنه میاد، مجدداً اون مشروعیت مردمی محقق میشه و ابرام میشه. خب این چیزی که طبعا شهید مطهری بهش معتقده، دقیقاً این دیدگاه امامه، دیدگاه همه علما، دیدگاه عمومیه حکمرانی در اسلامه. خب در بعد مرحله بعد از این مسئله مطرح میشه که چنین حاکمیتی چه ویژگی‌هایی دارد، چنین حاکمیتی که دارای دو رکن الهی و مردمی است، اونم به طور مستمر چه ویژگی‌هایی دارد. مثلا فرض کنید همین ویژگی عدالت، مثلا که البته ما معتقدیم این عدالت سقف ارزش‌ها و کمالات ما نیست، این در واقع کف ارزش‌ها و کمالات در یک حکومت دینی. حالا بگذاریم از اینکه ما چقدر به دست آوردیم، نه اون بحث دیگری است البته، ولی عدالت هر شبت که ساده زیستی، عقلانیت، روشنفکری، اندیشمندی، توجه کنید مثلا خود شهید مطهری انسانی بود که از یارم در قسمت اولم، در این که به شدت متدین بودن ایشون، من از نزدیکشون دیده بودم، خدمتشون رسیده بودم، در جلساتشون شرکت داشتم با ایشون، به شدت متدین، به شدت متعبد، چیزی که الان ما به شدتش نیاز داریم که همچنان اهل علممون فقط اکتفا نکنن در عباداتشون به چهار تا نماز واجب، فقط اهل نافله، اهل نماز شب، اهل ذکر، اهل دعا.
معنویتشون تاکید داشتن به عنوان یکی از پایه‌های تداوم،
پایه‌های تداوم خودشون به شدت معنوی متعبد بودن اهل نافله و اهل نور. و در همین حال شد مداری به شدت متعقل بود، به شدت خردمند بود، به شدت روشن فکر بود، آگاه مسائل زمان بود و من این رو شاهد بودم خودم. مثلا فرض کنید که در سلسله درسایشون داشتن از سال 54 که بنده حضور داشتم در کانون توحید تهران، عجیب بود این سلسله درس ها، مثل بقیه درس هاشون البته، یعنی درس هاشون بناشون بر این بود که مکتب های مختلف فکری و فلسفی و عرفانی و سیاسی رو بررسی کنن، تبیین کنن و نقاط مثبت و منفیشون رو بگن. تجربه کنی در یه سلسله جلساتی بود تو کانون توحیدی که منم شرکت داشتم اونجا، ما در اونجا شاهد بودیم میگه ایشون وقتی مثلا قرار بود یه نظریه ای رو تبیین بکند، این نظریه فلسفی، عرفانی، سیاسی، غربی، شرقی، هر چی، آنچنان خوب تقریر میکردن به سبک علمای بزرگ. سبک علمای ما اینجوری بوده که حتی مثلا چیزی رو میخواستن نقد کنن اول تقریر میکردن، اول تبیینش میکردن، بیان میکردن، در تبیین به قول امروزی اینجوری نبود که پلمون پنبه درست کنن، تک بزنن بزنش پایین، یعنی درست تقریر میکردن، به گونه ای تقریر میکردن که صابون اندیشه تایکو میگه آیا حرف من همینه. این صحبت که جمعه رمضانی فرمودن خیلی قشنگ و جالب بود، نکته مهمی بود که فرمودن. من میخوام نجیری کنم ازش که فرمودن در گام دوم انقلاب نیز ما نیازمندیم به این که شهید مطهری دوباره تو صحنه بیاد. خب سوال مطرح میشه که ظاهرا که خب شهید مطهری که تشو ندارن، ولی سخن بر سر اینه که واقعا با رجوع به آثار ایشون، رجوع به اندیشه ایشون و به خصوص رجوع به روش ایشون، شیوه ایشون، متد ایشون هست که دوباره ما باید همین کار رو بکنیم. یعنی الان در نقد اندیشه ها، نقد آرا، نقد تفکرات فلسفی، سیاسی، غیر و غیر و ما نیازمند به روش مطهری هستیم، یعنی اینکه خردمندانه و منصفانه نگاه کنیم، اگر چیز مثبتی هست نشون بدیم، بگیم بله، منفی ها رو بگیم و منفی ها رو با دلیل بگیم، استدلال کنیم، چون اهل استدلال بود، اهل دلیل بود. حالا میخوام بگم بله، واقعا شهید مطهری برای 40 سال اول انقلاب که به جای خودش، 40 سال بعدی انشاءالله دوره بعدی که گام دوم گام اجراییاته، نیازمند رجوع بهشون هست و استفاده.
خیلی متشکرم، انشاءالله در ادامه این موضوع رو بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد که چگونه با استفاده از دیدگاه‌های شهید مطهری میتونیم که در مسیر اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی حرکت بکنیم. همین که فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
من توصیه میکنم در زمینه مسائل دینی جوانها از معارف بلندی که جز به بهترین اونها آثار شهید مطهری حتما استفاده کنید. شعارها خیلی خوبه، جهتگیریها خیلی خوبه، بایستی اینجا جهتگیریها و به این شعارها باید عمق داد. جوانها از کتابهای شهید مطهری استفاده کنید، از شرح حال سرداران غفلت نکنید، آگاهی از شرح حال این شهدای راه حق در درجه اول سردارانن، اما مخصوص سرداران نیست. من یک کتابی رو میخوندم، شرح حال یک جزئی از یک گروهان بسیجی سپاه در یکی از حملات دفاع مقدس، شرح حال اینها بود. افراد یک دسته حضورشون در عرصه نبرد، فعالیتشون، شوقشون، ایمانشون، فعالیت‌های بسیار مؤثرشون، ضربه‌ای که به دشمن وارد کردن و بالاخره اون نورانیتی که در عرصه‌های نبرد کسب کردن در بیاناتشون و اونهایی که شهید شدن در وصیت‌نامه‌شون، این نورانیت منعکسه. من بهره‌مند میشم، من هر وقت که این چیزهایی رو میخونم بهره‌مند میشم، استفاده میکنم. باب این استفاده رو به روی خودتون باز کنید. امیدهای آینده کشور شما جوانان هستید و در میان جوانان کشور پر انگیزه ترین ها و با ایمان ترین ها بیشترین امیدها رو برای این کشور، برای این ملت به وجود میارن.
عزیزان شنونده گفتگوی روز رو میشنوید از بخش رادیو گفتگو.
خب آقای رمضانی خدمت حسالی باشیم. در بخش قبل راجع به قائم مقامی اشاره داشتن به دو رکن الهی و مردمی حکمرانی مطلوب و برخی شاخصه‌ها و ویژگی‌ها رو بیان کردن. جناب عالی هم در این زمینه دیدگاه خودتون رو بیان بفرمایید که حکمرانی مطلوب به چه معنا هست، چه ویژگی‌ها و چه شاخصه‌هایی داره و به بیان دیگر در حکمرانی مطلوب اسلامی شکل حکومت چگونه است؟
خدمتتون عرض شد که اونطور که من متوجه میشم میدان حکمرانی انسان هست، انسان ها میدان حکمرانی هستن و اون حاکمیتی میتونه باقی باشه و اون تفکری میتونه حاکم باشه که بهترین شناخت رو از انسان داشته باشه. تفاوتی که اندیشه انقلاب اسلامی و مشخصا اندیشه استاد شهید مطهری در زمینه این مسائل داره اینه که انسان رو کامل تر از سایر مکاتب شناخته. خب دو مکتب اصلی غرب و شرقی که ما بیشتر در اذهان نسبت بهش پرداخته میشه هر دو به بعد اصطلاحاً دانی انسان میپردازن، اون تقسیم بندی که استاد شهید مطهری دارن که انسان یک بعد دانی داره و یک بعد عالی. مسئله که بعد مادی استاد شهید مطهری بعد مادی انسان رو به عنوان بعد دانی تعریف میکنن و اون معنویت و حوزه تفکر و اندیشه انسان رو به عنوان بعد عالی انسانی در نظر میگیرن و اون جنبه روحانی و معنویش رو علاوه بر بعد مادیش تبیین میکنن. لذا از این بابت حکومت ها و حکمرانی هایی که ما الان در سراسر جهان بیشتر میپرزیم اونها به دنبال این هستن که بر بعد دانی انسان حاکم باشن و اتفاقا اونجاهایی که نمیتونن انسان ها رو اداره کنن به دلیل عدم شناختی که از بعد معنوی دارن، رضا سعی میکنن افراد رو سوق بدن به سمت بعد دانی، یعنی سعی میکنن با رسانه هاشون تمام توجه انسان ها رو به اون بعد دانیشون جلب کنن تا بتونن ادارهشون کنن. به یه معنا به جای اینکه انسان رو تقویت کنن و رشد بدن تضعیفش میکنن تا بتونن برش حاکم بشن، در حالی که اگر یک شناخت دقیقی از انسان داشته باشن که حالا ما این رو در اندیشه انقلاب اسلامی میبینیم، در اندیشه شهید مطهری میبینیم، توجه به بعد معنوی لازمه حکمرانی بر انسان میشه، انسانی که موجودی دو بعدی است و هرچه که این حکمرانی شناخت بهتری نسبت به انسان و بهتر نسبت به بعد اصلی انسان که در او اصالت داره یعنی بعد معنوی داشته باشه بهتر میتونه به این موضوع بپردازه. حالا با این شاخص ما اگر بگیم که حکمرانی مطلوب چگونه باید باشه، ما میگیم حکمرانی مطلوب حکمرانی که شناخت بهتری از انسان داشته باشه و بر اساس مبانی ما شناخت بیشتری از بعد معنوی انسان داشته باشه، که ما این رو قلش رو در نظام ولایت فقیه میبینیم. یعنی خب ولایت فقیه یعنی همه، یعنی این تفقهی که بر دین به عنوان اصلی ترین مکتب انسان سازی وجود داره، به همین مبنا هم با همین شاخص هم ما میتونیم حکمرانی مطلوب رو اجزای درجه بندیم.
مرحوم شهید مطهری هم تاکیدشون بر همین جایگاه ولایت فقیه در حکمرانی مطلوب اسلامی هست. سوالی که از جناب علی دارم این که بین جایگاه ولایت فقیه در این نوع از حکمرانی با دموکراسی به معنای جهانی که مطرح است و به تعبیر دیگر مردم سالاری چه نسبت و چه ارتباطی وجود داره از منظر شهید مطهری؟
خدمت شما شاید که خب شهید مطهری در مباحثی که مربوط به حکومت اسلامی بهش میپردازن بعد از اینکه وظایف حکومت ها رو میشمارن، که بعضی از وظایفی که برای حکومت میشمارن شبیه همین وظایف عمومیه که در همه مکاتب برای حکومت ها شمرده میشه، در جنبندی بحثشون وظیفه حکومت رو هدایت و رشد تبیین میکنن. میگن مسئله اصلی اون چیزی که برای حاکمیت محوری رو داره هدایت و رشده، که البته در جاهای دیگه ایشون توضیح میدن از این حیث که در میان تمامی مخلوقات انسان استعدادش برای رشد از همه مخلوقات بیشتره، لذا مسئله اصل حکومت رو هم ایشون هدایت و رشد بحث میکنن. من اینطور متوجه میشم که اگر ما به دنبال دموکراسی باشیم، دموکراسی حقیقی که واقعا حاکمیت رو به مردم میده، اون حکومتی هست که شناخت بهتری از مردم رو داشته باشه. و اینجا ما میبینیم که ولایت اگر کسی مسئلهش دموکراسی هم هست، ولایت فقیه خود دموکراسی حقیقت و واقعیت این موضوع هست. منتها الان حکومت هایی که داعیه دموکراسی دارن در سراسر جهان خلأشون و ضعفشونه که نسبت به بعد معنوی انسان هیچ احساس مسئولیت نمی کنن و حتی عرض کردن در جاهایی برای اینکه بتونن اداره بکنن بعد معنوی رو تضعیف میکنن. درسته که و به تعبیر شهید مطهری این که مثلا حتی میان در عرصه معنوی و دینی قائل هستن که هر عقیده آزاد هست، شهید مطهری میگه این یه دروغ بیشتر نیست، چون آزادی عقاید، چون ایشون بحث آزادی تفکر رو بحث میکنن و میگن ما آزادی فکر داریم ولی آزادی عقیده نداریم، و بحث میکنن که این آزادی عقاید در حقیقت اسارت تفکره. و از این بابت درسته که ممکن حکومت‌های دیگر دم از دموکراسی بزنن و بگن که همه چیز آزاده، ولی در حقیقت اون چیزی قربانی میشه خود آزادیه، آزادی انسان. از این بابت من فکر میکنم که اندیشه شهید مطهری در این حوزه قابل است.
خیلی متشکرم. جای قائم مقام اسلامی هم در این زمینه کمک بفرمایید. جایگاه ولایت فقیه و جایگاه ولی فقیه در حکمرانی مطلوب اسلامی از منظر شهید مطهری چگونه است؟
بله، ببینید، بحث خیلی قشنگی کردید. آقای رمضانی بحث خیلی زیبایی اشاره کردن. اصلا یک بحثی مطرح میشه، اونی که اساساً بدون ولایت فقیه، که همون در واقع ولایت الله هست که در ساحت وجودی فقیه تجلی میکند، اصلاً پدیده به نام دموکراسی امکان پذیر هست و یا نیست؟ جای سوال داره، اصلا جای اندیشه داره که میشود دموکراسی بنای حضور واقعی مردم در مدیریت و حضور اکثریت مردم در مدیریت تقوا داشته باشد بدون حضور دین و ولایت؟ خب من فکر می‌کنم جای تأمل داره و بیشتر دیدگاه اینه که نه، یعنی باید پاسخ منفی ما بدیم، نه نمیشود. این دموکراسی بدون حضور اون رکن الهی و اون عنصر الهی امکان پذیر نیست. این به دلیل اتحاد واقعی که بین خداوند و مردم وجود دارد، اونم کدوم مردم؟ توده مردم، یعنی بین خداوند و توده های مردم، اکثریت مردم، نسبتی هست و به اصطلاح ارتباطی هست. بنابراین ما معتقدیم این که اگر قرار باشد دموکراسی، یعنی واقعی کلمه که همون حضور اکثریت مردم در صحنه مدیریت است، تقوا داشته باشد، این تنها ضامنش ولایت است. ما ولایت رو، یعنی اون عنصر الهی و عنصر دینی و عنصر آسمانی در حکومت رو، نه فقط معارضه با حاکمیت مردم نمیدونیم، بلکه تنها ضامن حاکمیت مردم میدونیم. تنظیم الان معروف شده که مثلا میگه مثلا جمهوریت ولایت، این یه تصور غربی یا غرب‌زده هاست، میگن ولایت اون عنصر انتصابی جمهوریت انتخابی، که اینجوری نیست. اگر قرار است که جمهوریت باشد، کما که در عمل 40 ساله نظام ما همین ثابت شد که هرگاه که جمهوریت معنی واقعی کلمه تعقد داشت، اونجا ولایت بوده. هرگاهی که به جمهوریت حمله می‌شده، جمهوریت نمی‌خوام بگم فقط منظور قوه رئیس جمهوری منظور نیست، جمهوریت یعنی بودن متن توده مردم در مدیریت در حاکمیت یک نظام، هرگاه که به این حمله می‌شده، اولین نفری که جلوش می‌ایستاده ولی فقیه زمان بوده، ولایت بوده. بنابراین ما دیگه باید اینجوری برگردونیم که فکر نکنیم که مثلا دموکراسی‌ها دو نوع اند، یه نوع دموکراسی دینی و الهی و ولایی، یه نوع دموکراسی مثلا غیر الهی. ما اونایی که غیر الهی هستن دموکراسی نمیدونیم، ما اونا رو یه نوع سلطنت پنهان میدونیم، پادشاهی حکموج گنوش رو در غرب میبینیم. یعنی دقیق کلمه در غرب دموکراسی ها و جمهوری ها پشتش سلطنته، باطنش سلطنت، همون سلطنت، همون با مبانی قدیمش هم، البته نه فقط جدید، چون پادشاهی مبانی قدیم داره، متأسفانه مبانی ارتجاعی سیاه قدیمی داره، همون مبنا رو میبینید که آمده نوسازی شده، بازسازی شده، به صورت جمهوریت‌ها دموکراسی جدید اومده. این نیست که واقعا و حقیقتا متن توده مردم انتخاب کننده باشن و تعیین تکلیف بکنن برای نظام خودشون. در نظام اسلامی الحمدلله تعالی بلاتو و همین ما معتقدیم به این که چالشی که الان بین ما و دنیای غرب، دنیای استکبار وجود داره، چالش فقط بین نظام دینی و دموکراسی اصطلاحی نیست، بلکه چالش بین نظام دموکراسی واقعی و دموکراسی اصطلاحی و جعلیه و ادعاییه. این است، چون اصلا میدونید چالش همیشه باید بین دو چیزی باشه که از جنس همدیگه باشه، یعنی مردم با خدا چالش ندارن، نظام مردمی با نظام مردمی چالش داره. اون نگاه میگه واقعی باشه، اون نگاه که اصطلاحی باشه. برای من از منظر شهید مطهری هم این است. البته اینکه فرمودید که ولایت فقیه رو مردم انتخاب میکنن، یه تبصره‌ای باید بزنیم، بشید یه توضیح باید بدیم. اونی که در واقع ولایت فقیه نه که به وجود میارن مردم، این نکته مهمی است، دیدگاه شهید مطهری هم این نیست. مردم فعلیت میبخشن به ولایت فقیه، مردم میپذیرن، یعنی ولایت فقیه وجود دارد. برای من دیدگاه از امام رضوان الله تعالی علیه که راقی ترین دیدگاه در مورد حکومت هم دیدگاه امامه، امام فرمود که خداوند برای فقیه ولایت رو جعل کرد، قرارداد کرد، خداوند قرار داده، همان گونه که برای پیغمبر قرارداد کرد، همان گونه برای امام معصوم قرارداد کرد. یعنی ولایت فقیه تشریع الهیه، مثل تشریع نماز میمونه. نقش مردم در اینجا قبول یا رده، که اگر قبول بکنن این ولایت فعلیت پیدا میکنه، بستگیت پیدا میکنه، حاکمیت عینی پیدا میکنه، و اگر پیدا اگر نکنن، برخلاف نظر برخی از فقها که میگه اگر اقبال کردن اصلا به وجود میاد، بعضی این نظرشون اینه که اگر مردم رجوع کردن به ولایت فقیه، زمان رضاکه بدید میاد. اینطوری نیست. اگر رجوع نکنن، آسی هن، گناهکار هن، خلافکار هن، تو وظیفه‌شون بوده، تکلیفشون این بوده. خب این اوج دیدگاه در مورد حاکمیت که البته اون بخش فعلیتش رو این دیدگاه میگه که 100% مربوط به مردمه، همان گونه که بخش تشریعش 100% مربوط به خداست. این نکته لطیف اینجاست، ببینید اون بخش الهیش 100% مربوط به خداونده، بخش قبول و فعلیت و عینی